I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
بر روی ساحلی پر از درخت بودم که یک بار ساحل به حرکت در اومد و همه ی خدمه ی کشتی رو به دریا انداخت. تمام جواهرات، پارچه های گرانبها، هر اون چه در ساحل بود یک بار به قعر دریا رفت. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این هشتمین اپیزود شب قصه از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید به ما کمک بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون لینک میتونید از ما حمایت مالی بکنید. اما اسپانسر این اپیزود وی پاد ترابانک پاسارگاد، در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه میکنه. اما مهمترین خدمتی که وی پاد ارائه میده تسهیلات فوری و بدون ضامن و وثیقه است. این تسهیلات از 1 تا 15 میلیون تومان از طریق اپلیکیشن وی پاد به صورت کاملا آنلاین ارائه میشه. اما خدمات وی پاد به تسهیلات محدود نمیشه. افتتاح حساب بانک پاسارگاد، دریافت کارت، انتقال وجه هوشمند، طرح سرمایه گذاری سودآور، خدمات رمز و کارت المثنا و حتی خدمات قبوض و کارت هدیه دیجیتال هم خدمات بانکی دیگه‌ای هستند که به صورت کاملا آنلاین توسط وی پاد ارائه میشن. برای نصب وی پاد ترابانک پاسارگاد میتونید اسم ویپاد رو توی گوگل جستجو بکنید یا راحت ترین راه رو انتخاب بکنید و در توضیحات همین اپیزود وارد لینک نصب اپلیکیشنشون بشید و همینطور وبسایتشون رو یک نگاهی بندازید. امیدوارم که از شنیدن این شب قصه و سری قصه های سندباد بحری لذت ببرید. در این اپیزود از سری اپیزودهای شب قصه به سراغ قصه های سندباد بحری یا سندباد دریانورد رفتیم. سندباد یکی از شخصیت های داستانی کهن ایرانیه که در قصه های 1001 شب هم اومده و تا به امروز منبع الهام نویسندگان، شاعران و فیلمسازان زیادی بوده. قصه تاجری که در گفتگو با شخص دیگه‌ای با همین نام داستان 7 سفر پرمخاطری خودش در دریا رو روایت میکنه. بریم و با هم به قصه سندباد بحری گوش کنیم. این طور روایت میکنن که در عهد خلافت هارون الرشید در شهر بغداد مردی بیچیز و پریشان حال که به سندباد حمال معروف بود، کارش این بود که بار مردم شهر رو جابجا کنه و از مزدی که می گرفت روزگار می گذروند. اما یکی از روزهای گرم بغداد که آهن تو ظل آفتاب آب می شد و خر تب می کرد و سگ سینه پهلو، سندباد حمال بار سنگینی رو به دوش می کشید و عرق ریزان آهسته پیش می رفت، تا اینکه به درب عمارت بزرگی رسید که جلوی درش رو آب زده و رفته بودن و در کنار خانه سکوی بزرگی بود. پس سندباد حمال هم بارش رو روی سکو گذاشت تا در سایه خانه نفسی تازه کنه. خودش هم روی سکو نشست و همون موقع نسیم خنکی وزید و از داخل خونه صدای نغمه و آواز شورانگیزی به گوشش رسید. نشاط وجودش رو گرفت و همونطور که به سر و صدای این بزم گوش میکرد، آرام پا به عمارت بزرگ گذاشت. در میون خونه باغ بزرگی دید که پر بود از اسباب عیش و نوش و غلامان و خادمانی که مشغول رسیدگی بودن. رایحه خوشبوی غذای گرم به مشامش خورد. اون وقت سر به آسمان کرد و گفت: خدایا ای روزی دهنده جانوران، از همه گناهانم طلب آمرزش میکنم و از تمام عیوب به سوی تو برمیگردم که کسی رو در برابر تو حکم اعتراض نیست. ای حکمتت رو شکر، یکی رو اینطور نعمت بیشمار دادی و یکی رو رنج و سختی، یکی در عیش و طرب و یکی در رنج و تعب، یکی با بخت پیروزه و یکی مثل من تیره روز. و بعد همینطور که محو تماشای خانه بود شروع کرد به خوندن این ابیات: چه گویم از این گنبد تیزگرد که هرگز نیاساید از کار کرد، یکی را همی تاج شاهی دهد، یکی را به دریا به ماهی دهد، یکی را دهد توش از شهد و شیر، بپوشد به دریا و خز و حریر، چون این است کردار گردنده ده، نگه کن کزو چند یابی تو بر.
حمال بعد از خوندن ابیات خواست تا بارش رو از روی سکو بردار و به راهش ادامه بده. همون موقع پسر خردسال پرنیان پوشی از خونه بیرون اومد و آستین حمال رو گرفت و گفت که خواجه خانه تو رو فراخونده. سندباد حمال هم که دید نمیتونه از این خواسته سرپیچی کنه، بارش رو در دهلیز خانه سپرد و همراه پسر رفت. در ادامه داخل خانه مجلس بزم بزرگی دید که شلوغ بود و همه مشغول طرب و آواز و خوشگذرانی. از همه نوع میوه و خوردنی هم فراهم بود. در صدر مجلس هم مردی محترم که آثار گذر سن برش پدیدار بود حضور داشت، اما خوش‌چهره بود و باوقار. سندباد از دیدن خانه و این بزم حیرت زده شد و پیش خودش گفت: این یا خونه جنهاست یا خانه یکی از پادشاهان. اون وقت در نهایت ادب سلام کرد و سر به زیر انداخت. صاحب خانه اون رو دعوت کرد که کنارش بنشینه و از بحر دلجویی شروع کرد به صحبت کردن با سندباد حمال. صحبت ادامه پیدا کرد و مشغول به خوردن غذا شدن. صاحب خانه گفت: نام و شغلت رو به من بگو.
ای خواجه، نام من سندباد حمال و بار مردم رو به دوش می کشم.
خواجه لبخندی زد و گفت: ای مرد، این رو بدون که تو با من هم نامی و من به سندباد بحری معروفم. اما ازت میخوام ابیاتی رو که در به خونه خوندی دوباره برای من بخونی. حمال با شنیدن این حرف شرم کرد و با سندباد بحری گفت:
به خدا سوگند که قصد بدی نداشتم. رنج و مشقت و بیچیزی آدم و بیخرد و بیادب میکنه.
شرم نکن، تو برادر منی، ابیات رو بخون که من از شنیدن اونها بسیار خوشحال میشم. سندباد حمال که میل خواجه رو به شنیدن ابیات شنید، شروع به خوانش دوباره اونها کرد و سندباد بحری از شنیدن اونها شگفت زده شد و به حمال گفت:
سندباد، زندگی من قصه عجیب و شگفت‌آوریه که دوست دارم اون رو برات تعریف کنم تا از زندگی من قبل از این نیکبختی و توانگری که میبینی با خبر بشی. من این سعادتی که تو میبینی رو به دست نیاوردم مگر بعد از تحمل رنجهای بسیار و
رویارویی با ترس‌های سهمگین. من 7 سفر کردم و در هر سفر حکایتی غریب هست که از شنیدن اونها عقل هر کسی حیران میشه.
حکایت سفر اول. برای روایت حکایت اول باید کمی به عقب برگردم. من پدری داشتم از بازرگانان بغداد. وقتی از دنیا رفت مال و منالش به من رسید و من دست به مال گذاشتم و در خوردن و نوشیدن و خوشگذرانی در باغ و بوستان چیزی کم نذاشتم. گمون می کردم که این ثروت تمام نشدنیه، اما زمانی به عقل شدم که دیگه ثروتی نداشتم و هرچه بود رو صرف عیش و نوش کرده بودم. از این حال به ملالت دوچار شدم و از انجام هر کاری دوچار هراس شدم. اون موقع بود که حکایت سلیمان ابن داوود به خاطرم اومد که فرموده 3 چیز از همه چیز مهمتر و بهتره: روز مرگ از روز ولادت، سگ زنده از شیر مرده و قبر از قصر. بعد از این بود که بلند شدم و اونچه از مال و منال باقی مونده بود رو فروختم و 3000 درم جمع کردم. اونچه داشتم رو کالای تجارت خریدم و به سمت بصره رفتم. از اونجا با جمعی از بازرگانها به کشتی نشستم و شبانه روز مسافر دریا شدم. از جزیره به جزیره و از دریا به دریا شدیم و به هر جا می خریدیم و می فروختیم، تا اینکه به جزیره رسیدیم که انگار باغی بود از باغهای بهشت. کشتی کنار جزیره ایستاد و همه پیاده شدیم. همه مشغول شدیم و آتشی درست کردیم و هر کس به کاری پرداخت. یکی تبخ می کرد، یکی جامه می شست و یکی به تفرج و گشت در جزیره. من از جمله تفرج کننده ها بودم. اهل کشتی به خوردن و نوشیدن و لهو و لعب مشغول بودن که یک بار ناخدا در کنار جزیره ایستاد و فریاد زد:
اگه میخواید زنده بمونین، همین حالا هر چی دارید بذارید و جونتون رو نجات بدید و به کشتی برگردید. این که روش ایستادیم جزیره نیست، یه ماهی غول پیکره که از آب بیرون اومده، روی تنش و ریگ و خاک گرفته و درخت روش کرده. با آتیشی که روشن کردین گرما به تنش اثر کرده و الاناست که همه تون رو نیست و نابود کنه.
اهل کشتی به تکاپو افتادن و هرچه همراه داشتن بر روی ماهی گذاشتن و به سمت کشتی شتافتن. عده‌ای به کشتی رسیدن و عده‌ای نرسیده بودن که جزیره به حرکت در اومد و به درون دریا فرو رفت و هرچه بر روی اون بود به قعر دریا رفت. اما خدای متعال من رو یاری کرد و من تک چوبی پیدا کردم و تونستم خودم رو از غرق شدن نجات بدم. مثل قورباغه روی چوب زخیم نشستم و پا زدم. موجها از چپ و راست من رو یاری کردن. ناخدا اما بادبانها رو کشید و به غرق شده ها توجهی نکرد و رفت. مطمئن بودم که در بیکران دریا تلف میشم. همه شب بر روی تخت در میان موجها سرگردان بودم که باد من رو یاری کرد و به جزیره رسوند که درختهاش به سمت دریا آویخته بودن. با تلاش بسیار تونستم یکی از شاخه ها رو بگیرم و به بالای درخت برم و از اونجا به جزیره فرود بیام. پاهام سراسر زخم بود و ماهی ها گوشت پاهام رو خورده بودن. همونجا بود که مثل مرده ها به زمین افتادم و یک روز بیهوش بودم. آفتاب که زد به هوش اومدم و دیدم که پاهام ورم کرده. گاهی با دست و گاهی با زانوهام خودم رو روی زمین می کشیدم و حرکت می کردم. از چشمه زلال جزیره نوشیدم و از میوه های درختان تغذیه کردم تا بعد از چند روز جون دوباره به تنم برگشت. عصای محکمی از چوب ساختم و شروع به گشتن در جزیره کردم. روزها به همین منوال می گذشت تا اینکه روزی در کنار جزیره از دور سیاهی پیدا شد. خیال کردم که از وحشیان و جانوران دریاست. به سمتش حرکت کردم و دیدم اسب بزرگیه که در کنار ساحل اون رو بستن. وقتی بهش نزدیک شدم شیهی بلندی کشید. همون موقع مردی از زیر زمین بیرون اومد و به سمت من فریاد کشید که کی هستی و برای چی به اینجا اومدی؟ قصه غرق شدن کشتی رو براش گفتم. وقتی قصه منو شنید من رو به سمت سردابی که داخل زمین حفر بود برد. از اونجا به خونه بزرگی که در زیر زمین ساخته شده بود رفتیم. از من پذیرایی کرد و از شنیدن حکایت سفرم شگفت زده شد. بعد از اون ازش خواستم که ماجرای این جزیره و حکایت اون اسبی که کنار ساحل بسته شده رو برای من روایت کنه.
خب، باید از کجا شروع کنم؟ بهتره بگم که ما مردمی هستیم در اطراف این جزیره. ما مسئول اسبای ملک مهرجانیم. اسبای اون زیر دست ماست. هر ماه بهترین اسبا رو به کنار ساحل میاریم و میبندیم و در سردابای زیر زمین پنهان میشیم. اون وقت اسبای دریا بیرون میان و با مادینه های ساحل جفتگیری میکنن و سعی میکنن اونا رو با خودشون به دریا ببرن. اما چون بسته شدن نمیتونن. پس شروع میکنن اونا رو به دندون گزیدن. وقتی شیهه مادینه ها بلند میشه ما بیرون میاییم و اونا رو میترسونیم تا به دریا برگردن. مادینه ها که آبستن اسبای دریایی میشن، کره هایی که به دنیا میارن قیمت گزافی داره و مثل و مانند ندارن. ما همون کره ها رو میبریم شهر رو میفروشیم. همین روزا تو رو میبرم پیش ملک مهرجان تا شهر ما رو ببینی.
روز بعد به همراه افراد سرداب به سمت شهر رو ملک مهرجان رفتیم. وقتی قصی من رو به ملک گفتن خواست من رو حضوری ببینه. پیش حاکم که رفتم اون چه بر من گذشته بود رو کامل گفتم و از قصه‌ای که شنید شگفت زده شد. بخت با من یار بود که از من و حکایت زندگیم خوشش اومد و نویسندگی بندر و کشتی‌های تجاری رو به من سپرد. مدتی گذشت و هر کشتی که به ساحل می اومد من از بغداد و ساکنینش سراغ می گرفتم تا بلکه با اون کشتی به شهر برگردم، ولی کسی به اونجا نرفته بود. تا اینکه روزی برای کار پیش ملک مهرجان رفتم که جماعتی از هندوها رو دیدم که پیش ملک بودن. مشغول صحبت با این جماعت شدم و از دیارشون جویا شدم. اونها به من گفتن که مردم مختلفی دارن، پاره از اونها کریشنا و اشراف اجناسن و پاره دیگه‌ای هم برهمنن، طایفه‌ای که هیچ وقت شراب نمی نوشن. اونها به من گفتن که هندی ها 72 فرقه هن. روزها اما به همین منوال میگذشت و من از بازرگانهایی که به این جزیره می اومدن قصه ها می شنیدم، تا اینکه یک روز یکی از کشتی ها که پهلو گرفت من مشغول نوشتن کالاهای کشتی شدم و وقتی که از ناخدا پرسیدم که چیزی در کشتی مونده یا نه گفت
بله خواجه، مقداری کالای بازرگانی، اما صاحبش در یکی از جزایر دریا غرق شد و حالا کالای اون پیش ما امانته. قصدمون اینه که اونو بفروشیم و مبلغش رو به بغداد برای خانوادش بفرستیم.
من هیجان زده شدم و نام صاحب بار رو پرسیدم و ناخدا در جواب گفت
اسمش سندباد بحری بود بگم اونم. عجب بازرگانی، اما حیف که توی دریا غرق شد.
وقتی خوب به چهره ناخدا نگاه کردم اون رو به یاد آوردم و فریاد شادی کشیدم. گفتم که صاحب اون کالاها منم، من سندباد بحریم. ناخدا، ما همه با هم بودیم، تو فریاد زدی که به کشتی برگردید، من روی تن اون ماهی غول پیکر اسیر شدم و خدا من رو از غرق شدن نجات داد. بعد هم که کارم به این شهر کشید.
هی بابا، شرف و مردونگی تو این زمونه پیدا نمیشه، شرم کن مرد. وقتی شنیدی گفتم بار بی صاحب دارم دندون تیز کردی؟
اون وقت فرصتی پیدا کردم و تمام اون چه در راه از بغداد با ناخدا و ساکنین کشتی گذشته بود رو باز گفتم. تازه اون موقع بود که حرف منو پذیرفتن و من رو شناختن. بعد از اون هدیه گرانبهایی از کالاهام برای ملک انتخاب کردم و با ناخدای کشتی به دیدارش رفتم و اون رو هم از این اتفاق باخبر کردم. ملک خوشحال شد و در مقابل هدیه من
هدایای بسیاری به من بخشید. بعد از اون هر چی داشتم رو فروختم و باهاش اجناس تجارتی خوبی از اون شهر خریدم و به همراه ساکنان کشتی سوار شدیم تا به شهر خودم برگردم. بعد از چند شبان روز به بصره رسیدم و بعد از اون به بغداد. اجناسی رو که آورده بودم فروختم و مال بسیاری جمع کردم. بعد از اون خونه درخوری خریدم و کنیز و غلام گرفتم و به عیش و نوش پرداختم. این حکایت سفر اول من بود. فردا حکایت دوم رو برات میگم. پس سندباد بحری سندباد حمال رو ضیافت کرد و 100 مثقال زر سرخ هم به اون داد و گفت: امروز من رو با اشعاری که خوندی خوشبخت کردی، برو تا فردا که دوباره دیدار کنیم. سندباد حمال از این اتفاق متعجب بود و سرخوش به خونه برگشت. اما فردا صبح دوباره به سمت عمارت سندباد بحری اومد برای شنیدن حکایت دوم. حکایت دوم. روز بعد سندباد حمال به عمارت سندباد بحری رفت و مشغول شنیدن حکایت سفر دوم شد. سندباد بحری وقتی همه مجلس جمع شدن شروع به روایت کرد: من در غایت خوشبختی بودم تا اینکه دوباره هوای بازرگانی به سرم زد و تصمیم گرفتم به شهرهای دیگه سفر کنم. اسباب تجارت رو خریداری کردم و به سمت ساحل رفتم. با جمعی از بازرگانها سفر دریایی رو شروع کردیم. از دریایی به دریای دیگه، از جزیرهی به جزیره دیگه می رفتیم. به همین منوال روزها سپری می شد تا اینکه به جزیره بزرگی رسیدیم با درختان بسیار و میوه های آبدار و پرندگان خوشخوان. به نظر در اونجا دیاری نبود و کشتی ما پهلو گرفت. همه پیاده شدیم و مشغول تفرج، هر کس به سمتی به گشت و گذار رفت. این میون اما من به خواب رفتم و ساعتها بعد بیدار شدم و متاسفانه اثری از کشتی و ساکنینش نبود. هیچ کس یادش به من نبود و من رو جا گذاشته بودن. اونقدر غمگین بودم که آرزو می کردم کاش مرده بودم تا اینکه تنها به جزیره خالی از سکنه گرفتار بشم. خودم رو ملامت می کردم که چرا بعد از اینکه از سفر اول جون سالم به در بردم دوباره خودم رو به این شاه انداخته بودم. پس به بالای درختی رفتم تا بتونم بهتر اطراف رو ببینم، اما تا چشم کار میکرد درخت بود و آسمان. اما یک آن چیز سفید بزرگی نظرم رو جلب کرد. از درخت پایین اومدم و به سمتش حرکت کردم. وقتی به اونجا رسیدم با بنای گردی روبرو شدم. دور تا دورش رو گشتم اما دری برای ورود به اون پیدا نکردم. به دنبال چاره‌ای برای ورود به این سقف مدور بودم که آفتاب از چشمم ناپدید شد و هوا تاریک،
سر به آسمون بلند کردم و دیدم پرنده ای عظیم و جسه در بالای سرم بال میزنه. همون موقع یاد حکایتی افتادم. سالها پیش ناخدایی خاطره ای تعریف کرد از پرنده عظیم و جسه ای به نام مرغ رخ که کودکانش رو با گوشت فیل تغذیه میکنه. پس این شد که فهمیدم این جسم دایره ای شکل تخم اون پرنده است. در همین حین اون پرنده از آسمون فرود اومد و به روی تخم نشست و خوابید. همون موقع فکری به ذهنم رسید. دستارم رو از سر باز کردم و با اون تنابی ساختم. یه طرفش رو به دور بدنم و سمت دیگر رو به پای پرنده گره زدم. گفتم شاید این پرنده در پرواز بعدی من رو به شهر یا آبادی برسونه. تمام اون شب رو بیدار موندم و از ترس اینکه مبادا بخوابم و اون مرغ من رو بی هوا بلند کنه خواب به چشمم نیومد. صبح که سر زد پرنده بیدار شد و بانگ بلندی زد و به هوا بلند شد. من میان آسمان از روی دریاها عبور می کردم و میان ابرها پرواز تا اینکه به مکان بلندی رسید. وقتی فرود اومد خودم رو از دستار باز کردم و با دلهوره این که متوجه من نشه ازش فاصله گرفتم. در همین حین پرنده مار بزرگی رو به چنگال گرفت و دوباره به آسمان پرواز کرد. تا به اون روز ماری به این بزرگی ندیده بودم. اما وقتی از اونجا اطراف رو نگاه کردم چیزی جز بیابان با مارهای عظیم و جسه ندیدم. از مصیبتی خلاص نشده به مصیبت بزرگتری گرفتار شده بودم. عزمم رو جزم کردم و پا به بیابان گذاشتم. میون شنهای بیابان اشیایی مدام برق می زد. شب که می شد مارهای غول پیکری بیابان رو می گرفتن و سحر که سر می زد از ترس شکار توسط مرغ رخ همشون پراکنده می شدن. پس این بود که من در روز حرکت می کردم و شبها در سایه سرپناهی می خفتم. بالاخره در اون نزدیکی غاری پیدا کردم و به سمتش رفتم و از دریچه‌ای که در بیرون غار بود وارد شدم. درب ورودی غار سنگی بود که اون سنگ رو حرکت دادم و درب غار بسته شد. همین که برگشتم تا لختی استراحت کنم داخل غار مار بزرگی دیدم که به روی تخمش خوابیده بود. تنم به لرزه افتاد. تا صبح صبر کردم و خورشید که سر زد راهم رو پی گرفتم. هنوز خیلی دور نشده بودم که به لاشه گوسفندی برخوردم. شگفت زده از اینکه گوسفند میونه بیابان چه می کنه بودم که یاد حکایت دیگه‌ای از بازرگانها افتادم که در کوه الماس خطرهای زیادی هست و بازرگانها گوسفندی رو شرح شرح می کنن از کوه به بیابون می دازن. کشته گوسفند به سنگهای الماس می افته. سنگها بهش می چسبن. اون وقت پرنده های شکاری مثل رخ و کرکس به اون لاشه می شینن و اون رو به فراز کوه می برن. بعد هم بازرگانها به نوک کوه می رن و سعی در پروندن پرنده می کنن و سنگهای الماسی که به لاشه چسبیده رو بر می دارن. چشمم رو به اطراف که گردوندم سر تا سر زمین رو پر از الماس‌های گرانبها دیدم. پس تا تونستم از اون الماس‌ها در لباس و جیب و آستینم جمع کردم. بعد هم با دستارم دوباره خودم رو به یکی از لاشه‌ها گره کردم و خوابیدم و لاشه رو به سینه گرفتم. مدتی نگذشت که کرکس بزرگی لاشه رو به چنگال گرفت و من رو هم از زمین بلند کرد و به فراز کوهی برد. زمانی که قصد کرد تا لاشه رو شروع به خوردن کنه یک بار صدای تبل و بانگ بلند شد و کرکس به هوا پرید. سریعاً خودم رو از لاشه جدا کردم و با جماعت بازرگانی که به سراغ لاشه اومده بودن تا الماس ها رو جدا کنن برخورد کردم. اونها به لاشه نزدیک شدن اما الماسی پیدا نکردن. من رفتم جلو و خودم رو به اونها معرفی کردم و قصه‌م رو براشون روایت کردم. بعد هم از الماس‌هایی که به همراه داشتم مقداریش رو با اونها شریک شدم. اونها از اینکه من در این سفر و اون بیابان زنده مونده بودم در شگفت بودن. پس من رو همراه خودشون به شهر بردن. در نهایت همراه بازرگانها به جزیره‌ای رسیدیم که پر بود از درختان کافور. بزرگی هر درخت
به قدری بود که 100 نفر میتونستن در سایش بشینن. برای به دست آوردن کافور هم کافی بود با سیخی بلند میانی درخت رو سوراخ کنی تا کافور از درخت سرازیر بشه. حیوان وحشی اون جزیره کرگدنهای عظیم و جسه‌ای بودن که فیل رو به شاخ بلند می کردن و دور جزیره می گشتن. فیلها بر شاخ کرگدن می مردن و از اونها روغن گرمی به چشم کرگدنها می ریخت که اونها رو نابینا می کرد. مدتی بعد هم هر دو حیوان خوراک چنگال مرغ رخ می شدن.
من همراه بازرگانها سفر کردم و در هر شهر و جزیره‌ای مشغول تجارت شدم تا اینکه بالاخره تونستم به بصره و در نهایت به بغداد برگردم. وقتی به خونه برگشتم همه از زنده بودن من در تعجب بودن. من اما با سنگهای الماسی که به همراه آورده بودم ثروتمندتر از پیش شده بودم. در کل بغداد حکایت سفر من گوش به گوش میچرخید و روزانه افراد بسیاری میومدن تا تجربه سفر من رو بشنون. وقتی حکایت سفر دوم به پایان رسید، سندباد بحری 100 مثقال زر به سندباد حمال داد و اون رو به خانه فرستاد تا روز بعد حکایت سوم رو براش روایت کنه.
این بود اولین قسمت از سری قصه های سندباد بحری و دو سفر اول سندباد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. ممنونم از همه شما که به این پادکست گوش میکنید و یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. اما فکر میکنم خیلی وقت از حامی هامون تشکری نکردیم. این چند ماه گذشته حمایت هایی رو داشتیم و اینجا میخوام ازشون تشکر بکنم. خانم سودابه از طریق حامی باش ما رو حمایت کردن و برامون پیغام گذاشتن بسیار عالی، لذت میبرم از شنیدن شاهنامه، همیشه دلم میخواست بخونم ولی آدم شنیداری هستم و این پروژه به من خیلی کمک میکنه. خانم ماندانا از طریق حامی باش، آقای امین حمیدی از طریق حامی باش، نیکوی عزیز معلم جوان ما از طریق کارت به کارت، خانم فرشته شایسته از طریق حامی باش، خانم هستی از طریق حامی باش، فکر میکنم آقای وستا علیش پنج نمیدونم، احتمالا دارم اشتباه میخونم، ایمیلشون رو، ایشون هم از طریق حامی باش ما رو حمایت کردن. اگر از طریق کارت به کارت ما رو حمایت میکنید، خوشحالم میکنید که توی اینستاگرام یا تلگرام که لینکش هم داخل توضیحات اپیزود میگذارم پیغام بدید تا بتونم اینجا ازتون تشکر کنم. اینها حامیان چند ماه گذشته ما بودن و ممنونم ازتون که چراغ این پادکست رو روشن نگه میدارید. اگر شما هم تمایل دارید به داستامینوفن کمک مالی بکنید و چراغ پادکست رو روشن نگه دارید، لینکی تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر در توضیحات اپیزود هست که از اون طریق میتونید این کار رو انجام بدید. تا اپیزود بعدی، قصتون بی قصه.